شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 23 است و سلامی گرم به یکایک شما. سه‌شنبه 28 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2024 میلادی است. این هم مجله شب رادیو فردا است و من هم الهی روانشاد هستم. در خدمت شما به مدت 30 دقیقه همراهیتون رو عهده‌دار خواهم بود. در کنارم فرهنگ قویمی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجا صد، البته که با او آغاز میکنیم.
با درود فراوان. در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان یک فرمانده میدانی حزب الله و دو تن دیگر کشته شدند. به گزارش رویترز و به نقل از منابع امنیتی لبنان، حمله روز سه‌شنبه دو هفته پس از آرامش نسبی در جنوب لبنان رخ داده است. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد که فرد کشته شده اسماعیل باز، فرمانده سواحل جنوبی لبنان و عضو حزب الله در حال برنامه ریزی برای حملات موشکی به اسرائیل بود و در نتیجه آتش راکت به خودروی او کشته شد. حزب الله لبنان در بیانیه کشته شدن او را تایید کرد، اما توضیحی در مورد نقش وی در این نهاد نداد. در همین روز در رویداد دیگر دو عضو حزب الله در حمله اسرائیل به خودروهایشان در جنوب لبنان کشته شدند. وزارت خارجه پرتغال با احضار سفیر ایران توقیف یک کشتی متعلق به میلیاردر اسرائیلی توسط سپاه پاسداران را به شدت محکوم کرد و خواستار آزاد کردن آن شد. کشتی MSC اریز که با پرچم پرتغال در حرکت بود 25 فروردین توسط سپاه پاسداران در 50 مایلی بندر فجیره امارات توقیف و به بندر عباس منتقل شد. وزارت خارجه پرتغال روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که منتظر نتایج احضار سفیر ایران و اعتراض رسمی خواهد بود و هر گام بعدی را بسته به آن ارزیابی خواهد کرد. در واکنش به توقیف این کشتی، وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی را به دزدی دریایی متهم کرده و خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شده بود. در خبر دیگر، دو مقام آمریکایی درباره حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران به شبکه خبری CNN گفتند که آمریکا انتظار دارد پاسخ نظامی اسرائیل به حمله ایران دامنه محدودی داشته باشد. یکی از این منابع روز سه‌شنبه گفته است اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد اسرائیل در حال ارزیابی حمله محدود به داخل ایران است، چون مقام‌های اسرائیلی فکر می‌کنند باید در برابر حمله بی‌سابقه ایران با اقدامی سخت پاسخ دهند. از سوی دیگر یک مقام ارشد دولت آمریکا به CNN می‌گوید اسرائیل به ایالات متحده درباره برنامه‌های خود برای پاسخ نظامی و زمان وقوع آن هشداری اعلام نکرده است. او افزود امیدواریم به ما هشدار بدهند تا برای حفاظت از نیروهای نظامی و کارمندان دیپلماتیک خود در کل منطقه آمادگی داشته باشیم. در خبر دیگر، مدیر دفتر تجارت شرکت برق دولتی ایران یا همون توانیر از امتناع یک شرکت خصوصی ترکیه برای تسویه بدهی 260 میلیون دلاری بابت واردات برق از ایران خبر داد و اعلام کرد این پرونده را به مؤسسه داوری سوئیس ارجاع می‌دهد. در خبر دیگر، به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه شمار بیشتری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های قزل‌حصار، اوین و کرج به کارزار اعتصاب قضا در مخالفت با اعدام پیوستند. این خبر در 12 هفته کارزار سه‌شنبه های نعب اعدام ها در زندان های ایران منتشر شده است. و وزیر خزانه داری آمریکا از آماده سازی بسته تحریمی تازه‌ای علیه ایران خبر داد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تا زدترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در مجله شب ما خواهید شنید. آمریکا استطاعت یک جنگ دیگر را ندارد. مقاله از یک نویسنده ایرانی آمریکایی که در آن میگوید جنگی اگر رخ دهد آخرالزمانی خواهد بود.
یک جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یک بحرانیه که از اون بحرانایی که واقعا دنیا رو عوض خواهد کرد اگه اتفاق بیفته، و عوض خواهد کرد به جهت خیلی منفی.
کتاب جدید سلمان رشدی منتشر شد و همچنین کارشناسان میگن عقب راه رفتن مزایای زیادی دارد. عزیزان، همین ها هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سهراب احمری، بنیانگذار مجله کمپکت و ستون نویس نشریه نیوز استیتسمن، در همین نشریه مقاله‌ای در مورد نگرانی‌های فراوانش از بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله به خاکش و در گرفتن جنگی تمام عیار نوشته. سهراب احمری برای نشان دادن این هراس خود اون رو جنگی آخرالزمانی توصیف می‌کنه که جهان رو درگیر خواهد کرد. رادیو فردا با سهراب احمری، نویسنده مقاله‌ای که نام آمریکا استطاعت یک جنگ دیگر در خاورمیانه را ندارد برخود داره، گفتگوی انجام داده. از او بشنویم در مورد مقالش در نشریه نیوز استیتسمن.
بله، خب یک جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یک بحرانیه که از اون بحرانایی که واقعا دنیا رو عوض خواهد کرد اگه اتفاق بیفته، و عوض خواهد کرد به جهت خیلی منفی. من تو مقاله خودم نوشتم که من خودم 39 سالمه، بچه‌ها دارم، یکیشون 6 سالشون، یکیشون 4 سالشون، و آماده نیستم که وارد بشیم به آخر زمان. و یک جنگ بین ایران و اسرائیل از اون سناریوهایی هستش که ممکنه ببرتمون به آخر زمان، و این چیزی نیستش که من مشتاقش باشم.
آقای احمری، شما در این مقاله هم ابراز نگرانی برای ایران و مردمش کردید، هم نوشتید که متعهد به سیاست منطقه امن یهود هستید، و هم نگرانی شدیدتون رو از درگیری آمریکا در این جنگ ابراز کردید. حالا اگر شما این ستا رو در یک معادله قرار بدید، نگرانی های مربوطه رو چگونه توجیه میکنید؟
خب اول به عنوان یک فرزند ایران زمین، البته به صورت طبیعی من نگران هموطنانم هستم، در نگران مثلا چه اتفاقی میفته تو تهران در جوابی که ممکنه اسرائیلیا بدن به حمله‌ای که ایران کرده، چه بلاهایی ممکنه مثلا سر آثار باستانی ایرانی و اسلامی که در ایران هست اگر اینا زیر بمباران بیان. خب اینا همه یه چیزایی که خیلی طبیعی یک فرزند ایران باعث نگرانیش میشه. در این حال من همیشه یکی از باورهای بنیادی سیاسی این بوده که مردمان یهودی حق دارن به یک ملت امن در دنیا. به خاطر این من اسرائیل رو به عنوان یک پروژه مشروع میبینم که حق دارن اینا که یک ملتشون داشته باشن. در این چه خب اگر یک جنگی بشه، نگرانی برای کسانی که اونجا هستن و دوستایی که حتی اونجا دارم خب خیلی باعث ناراحتیه. و البته مهمترین به عنوان یک امریکاییه که من میترسم اگر یک جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل بشه، برای اینکه به احتمال زیاد باعث میشه که ایالات متحده برگرده به خاورمیانه، و این در موقعی که بعد از 20 سال جنگ‌های بعد از سپتامبر 11 در عراق، در افغانستان، در آفریقای شمالی، این جنگ‌هایی که این همه پول حروم کردن، این همه جان سربازای آمریکایی قربانی شد توی این جنگ‌ها، واسه چی حالا دوباره بعد از اینکه بالاخره آمریکا خودشو آزاد کرد از خاورمیانه، حالا دوباره به صورت جدی برگردید توی خاورمیانه؟ به نظر من اشتباهه. و دوباره میگم این در موقعی داره اتفاق میفته که دولت مردان آمریکایی از هر دو حزب، هم جمهوری‌خواها هم دموکرات‌ها، باور دارن، و فکر می‌کنم درست باوریه به گمان من، اینه که در چالش‌های آینده، چالش‌های قرن 21 برای آمریکا در آسیای شرقی، اونجاست که بزرگترین و مهمترین بازار برای کالاهای آمریکایی، برای تجارت آمریکایی خواهد بود. اونجاست که خب البته رقابت جدی خواهیم داشت با چین، حالا در موقعی که این چالش های آسیای شرقی رو ما داریم شروع میکنیم جدی بگیریم، دوباره برگردیم توی خاورمیانه و در موقعی که در این حال صنعت نظامی امریکا خیلی صدمه خورده توی این سالها. یعنی واقعا امریکا یه موقعی بود که تا دهه 1990 میتونست سالانه میلیون ها بمب و توپ تولید بکنه، الان رسیده به مثلا چند هزار سالانه، یعنی خیلی کمتر. در یه همچین موقعی که دیگه اصلا به اون صورت توپ نداریم که به اوکراین بدیم، وارد جنگ خاورمیانه بشیم و در این حال آماده باشیم واسه یه برخورد آیندگی شاید با چین. یک کشور حتی یک ابرقدرت به نظر من منابع به اندازه کافی و انرژی نداره که در سه جبهه جهانی وارد جنگ بشه. اشتباهه که بخوام هر سه تا پروژه رو با هم در یک زمان، هم جنگ در آسیای شرقی، هم در خاورمیانه و هم در اروپای شرقی، غیر منطقیه.
آقای احمدی، تاکنون مدیریت بحران دولت جو بایدن رو شما چگونه دیدید؟ از دیدگاه شما آیا آمریکا میتونه جلوی اقدامات اسرائیل رو بگیره و اصلا چه کار خواهد کرد؟
به گمان من رهبران ایالات متحده الان توی خیلی موقعیت سختی هستن. حملات حماس البته مستلزم یک پاسخ بازدارانه بودن. در این حال پرزیدنت بایدن حق داره که اصرار کنه که واشنگتن نمیتونه وارد درگیری منطقه‌ای گسترده تری بشه. به نظر من میرسه که او تاکنون اجازه داده یه جور رقص بین این دوتا قدرت اتفاق بیفته، که مثلا به ایرانیا اجازه داده که میتونین موشک بزنین. حداقل میدونستن که موشک ها خواهند اومد، حتی اگه نمیدونن کدوم دقیقاً کدوم اهداف بهش موشک ها رو میزنن. یعنی یک مثل یه جور تئاتره، یه جور رقصه که همه بازیگران تو منطقه میدونن چه اتفاقی خواهد افتاد و در یک چارچوب امنی اجازه بدن هر دو طرف آبروشون رو نگهداری بکنن و وارد یک سناریوی خطرناکتر نشون. تا حالا این مانور آقای بایدن به نظر من کار کرده، یعنی راه درستی رفته، ولی خب ریسکش خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه بسیار زیاد همه چیز مشروط اینه که آقای نتانیاهو چه قدم بعدی رو خواهد گرفت و اینو خواهیم دید. به نظر من ریسک زیاده، ولی تا حالا آقای بایدن یه جوری راه رفته که باعث شده که اجازه بده که این دو طرف یه ذره همدیگر رو چک بدن، ولی وارد در واقع دعوای خیلی شدید نشن. به نظر من این ریتمو میشه واقعا ادامه داد در ماهای آینده، به شرط اینکه فشار به اندازه کافی روی آقای نتانیاهو باشه که یک قدمی که واقعا بحران رو به یک مرحله بسیار بدتر ممکنه ببره، همچین قدمی رو وارد نشه.
آمریکا استطاعت یک جنگ دیگر در خاورمیانه را ندارد. مقاله ایست در نشریه نیوز استیتمن به قلم سهراب احمدی، بنیانگذار مجله کمپکت و ستون نویس در این نشریه. رادیو فردا با او گفتگو می کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از شامگاه شنبه که جمهوری اسلامی با صدها پهپاد و موشک به خاک اسرائیل حمله کرد، این موضوع و عواقب آن در صدر و در مرکز توجه مراکز خبری بوده است. در مورد این حمله همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، با مکرم رباح، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت در لبنان گفتگویی داشته. از او بشنویم.
حمله ایران به اسرائیل بیشتر از آن که حمله نظامی باشد، تلاشی بود برای آنکه نشان دهد که توانایی حمایت از بازوهای منطقه‌ایش را با سلاح بالستیک هم دارد. به نظرم پرتابهایی که در حمله ایران به اسرائیل استفاده شد نشان می‌دهد که ایران به دنبال جنگ مستقیم با اسرائیل نیست، بلکه این راهی برای عقب نشینی و بازگشت به درگیری از راه گروه‌های نیابتی در منطقه و در رأس آنها حزب الله است.
جهان عرب چه نگاهی به این تنش دارد و چگونه با آن تعامل می کند؟
حمله واقعی به اندازه‌ای که علیه کشورهای عربی به ویژه اردن، مصر و کشورهایی که ایران از راه گروه‌های نیابتیش در آنها دخل و تصرف می کند بود، علیه اسرائیل نبود. با توجه به فشارهایی که حاکمان عرب به ویژه در اردن و مصر و دیگر کشورها با آن مواجهند و وجود این باور که برخی کشورهای عربی در حقیقت تحت اشغال سپاه پاسداران هستند، رویداد شنبه گذشته نوعی پیام به کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که تلاش کردند بی‌طرف بمانند، اما ایران به دنبال گرفتار کردن آنهاست.
ولكن كما راينا يحاول الطرف الايراني توريطه اكثر واكثر.
سناریوهای پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله ایران چه میتواند باشد؟
سناریوی پاسخ اسرائیل بر پایه اطلاعات در دسترس و سیاستهایی که بایدن و نتانیاهو ترسیم کردند، حمله نظامی مستقیم نخواهد بود. شاید اسرائیلی‌ها به عملیات ترور فرماندهان سپاه پاسداران روی آورند، اما نه از راه حمله به مراکز ایرانی، همچون حادثه حمله به کنسولگری ایران در سوریه. نظریه حمله سایبری هم وجود دارد، اما پر واضح است که ارتش و فرماندهی نظامی اسرائیل در تلاش برای احیای دفاع پیشگیرانه از تلاش برای ترسیم خطوط قرمز عقب نشینی نخواهند کرد.
سؤالی که همواره مطرح می شود، آیا احتمال گسترش تنش در منطقه و تبدیل شدنش به جنگ فراگیر وجود دارد؟
باور ندارم طرحی برای تنش فراگیر وجود دارد، بلکه برعکس، آنچه شنبه روی داد تاکید بر آن دارد که خطوط درگیری روشن و مشخص هستند و نه اسرائیل و نه ایران به سمت از بین بردن آنها پیش نخواهند رفت و تنش در چارچوبی که شاهد بودیم باقی خواهد ماند. ویرانی واقعی در اسرائیل روی نداد، بلکه برعکس، مسئله فلسطین کم اهمیت تر از هفته‌های پیش از آن شد. اگر ایران در هفته‌های نخست پس از عملیات طوفان الاقصا از این موشک‌ها استفاده می‌کرد، شرایط و موقعیت فلسطینی‌ها بسیار بهتر از اکنون بود.
از مکرم رباح، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت می‌شنیدیم که در گفتگو بود با همکارم ایلیا جزائری.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ممنونیم که به رادیو فردا گوش میکنید. بشنوید که تنها چند روز پس از اجرای طرح جدید موسوم به نور برای اعمال فشار بر زنان به منظور رعایت حجاب اجباری، گزارش‌ها از برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان حکایت دارند. بشنویم از شاهین بشیری.
4 روز بعد از آغاز دور جدید اعمال فشار حکومتی بر زنان ایران برای رعایت حجاب اجباری در قالب طرحی موسوم به نور، گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از توسل به زور از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و به وجود آمدن صحنه‌های خشونت‌بار در حین مخالفت زنان با این اقدامات است. در یکی از آخرین مواردی که برخورد فیزیکی با یکی از دختران برای رعایت حجاب صورت گرفت، دختر دانشجویی به نام دینا قالیباف، روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، روز گذشته در حساب کاربری ایکس خود با انتشار پستی از بازداشتش در یکی از ایستگاه‌های مترو و تعرض جنسی به خود خبر داد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، این اطلاع رسانی دینا قالیباف باعث شد ظهر روز سه‌شنبه 28 فروردین نیروهای امنیتی با هجوم به منزل وی اقدام به بازداشتش کنند و هنوز اطلاعات دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده و همچنین سرنوشت دینا قالیباف در دسترس نیست. این دختر دانشجو روز دوشنبه 27 فروردین با انتشار پستی در حساب کاربری ایکس خود نوشته بود در ایستگاه مترو صادقیه وقتی اصرار داشته که تا مالیات پرداخت می‌کند حق استفاده از مترو دارد، با خشونت وی را به اتاق پلیس برده‌اند و در حالی که دستانش را با دستبند بسته بودند به وی شوکر زدند و یکی از ماموران به او تعرض جنسی کرده. طرح جدید برخورد با زنان موسوم به طرح نور تنها چند روز پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر آغاز به کار کرد.
یقینا نظام جمهوری اسلامی در صدد اون نیست کسانی رو به زور وادار به دینداری کند، اما در مقابل هنجار شکنی دینی هم وظیفه دارد. نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر در این زمینه وظیفه خودشون رو انجام باید بدهند.
با وجود این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، نکته‌ای که توسط بسیاری از کارشناسان حتی در مطبوعات داخلی به آن اشاره شده، وجود خلأ قانونی در این زمینه است. زیرا لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس بدون طرح در صحنه علنی به تصویب رسید، همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز برطرف نشده تا به قانون تبدیل شود. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که حتی بسیاری از صاحب نظران امور دینی تأکید کردند اعمال زور برای رعایت حجاب در قرآن هم قید نشده است. از جمله صدیقه وسمقی، فقه شناس و پژوهشگر دینی، پیشتر در تاریخ 21 فروردین 1402 در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواسته بود توضیح دهد، در حالی که در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده، الگوی سخت گیرانه جمهوری اسلامی برای پوشش زنان بر کدام دلایل قطعی و خدشه ناپذیر دینی و با کدام استدلال استوار شده است. وی که بعداً دستگیر و زندانی شد، طی سخنانی مقابل دوربین تأکید کرد هر گونه آزار زنان به دلیل مسئله حجاب حتی مخالف اسلام است.
ما نمی توانیم و نباید آرام و ساکت بشینیم و هر روز شاهد اون باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا و یا یک فرزند عزیز دیگرمون قربانی بشه به خاطر نداشتن روسری، در حالی که وجوب پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع کننده ای نداره. هر گونه آزار و اذیت زنان، مجازات اونها و یا واداشتن زنان به این امر مخالف عدالت، مخالف انسانیت و اخلاق و حتی مخالف اسلام.
با همه اینها نیروهای حکومتی در اجرای آنچه طرح نور می‌خوانند تشدید فشار بر زنان برای رعایت حجاب را محدود به خیابان‌ها نکرده‌اند. دختران دانشجو از روز شنبه 25 فروردین 1403 در محوطه‌های خوابگاهی، دانشگاه‌ها و حتی کلاس‌های درس با برخوردهای خشن نیروهای حراست دانشگاه‌ها مواجه شدند.
موضوع طرح نور، گزارشی بود از شاهین بشیری. و ما بشنوید که جدیدترین کتاب سالمان رشدی کمتر از 2 سال پس از حمله با چاقو به این نویسنده امروز منتشر شد. کتابی تحت عنوان چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، مصطفی خلجی.
The last thing my right eye would ever see.
آخرین چیزی که چشم راستم برای همیشه دید، مرد سیاه پوشی بود که در سمت راست جایی که نشسته بودم به سمت من می دوید. لباس مشکی، ماسک صورت مشکی، مثل یه موشک خمیده سخت و کند حرکت می کرد. اعتراف می کنم گاهی قاتلم رو تصور می کردم که در برخی از نشست‌های عمومی یا جاهای دیگه بلند می شه و دقیقاً به همین شکل به سراغم میاد. بنابراین وقتی دیدم قاتلم به این شیوه به سمت من هجوم می آورد، به اولین چیزی که فکر کردم این بود: پس تو هستی، بفرما.
این بخشی از کتاب چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، جدیدترین اثر سلمان رشدی است که خودش چند روز پیش در آستانه انتشار کتاب آن را خواند. کتاب جدید این نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار واقعه حمله به خودش را روایت می‌کند که کمتر از 2 سال پیش در یک روز تابستانی در آمفی‌تئاتری مملو از جمعیت در هومه نیویورک اتفاق افتاد. آقای رشدی که اکنون 76 ساله است در جریان این حمله شدیداً آسیب دید و به ویژه چشم راست خود را از دست داد. این نویسنده که پیشتر گفته بود قصد دارد با نوشتن کتابی با هنر پاسخ این حمله را بدهد، در گفتگو با یک رسانه آمریکایی درباره اینکه چرا چاقو، یعنی ابزاری که به او حمله شد، را دستاویز نوشتن کتاب قرار داده، گفت:
It became my way of controlling the narrative, if you like.
به اصطلاح این روش من برای کنترل روایت شد. چیزی که من احساس کردم اینه که این کتاب درباره یک چاقوست، اما خودش هم کمی چاقوست. من هیچ سلاح یا چاقویی ندارم، بنابراین ابزاری که استفاده می کنم همینه و فکر کردم از اون برای مبارزه استفاده کنم.
سلمان رشدی که تاکنون 15 کتاب شامل رمان، داستان کوتاه، داستان برای کودکان و مقاله نوشته، پس از نوشتن کتاب آیات شیطانی در سال 1988 و صدور فتوای قتلش از سوی روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی، زیر فشار تهدیدها زندگی کرده است. پس از چندین سال زندگی مخفیانه و تحت نظارت دائم پلیس، زندگی سلمان رشدی از زمانی که به نیویورک نقل مکان کرد کمی آزادتر و معمولی‌تر شد. او دیگر تصور می‌کرد احتمال اینکه سوء قصدی به جانش صورت بگیرد بسیار کم است. اما خودش گفته که چند روز پیش از حمله خواب دیده بود که یک گلادیاتور در یک آمفی‌تئاتر روم باستان به او حمله کرده است. نویسنده کتاب چاقو نام ضارب خود را در کتابش ذکر نکرده، اما گفتگوهایی با او دارد تا سعی کند کار او را درک کند. سلمان رشدی که در سالهای اخیر به نمادی زنده برای آزادی بیان تبدیل شده، با نوشتن این کتاب سندی دست اول از یک حمله به آزادی بیان به دست می‌دهد. او همچنین با این کتاب به نوعی به درمان روانکاوانه خود پس از این حمله پرداخته است. کتاب چاقو با بازگشت به صحنه حمله، اما این بار بدون اینکه جمعیتی حضور داشته باشد، پایان می‌یابد. رشدی خودش در کتاب نوشته که بازگشت به آن سالن خالی یک درمان کاتارتیک بود، یادآوری یک خاطره که با بیرون ریزی عاطفی همراه است و موجب بهبود فرد آسیب دیده می شود.
همانطور که اونجا در سکوت ایستاده بودیم، متوجه شدم که باری از دوش من برداشته شده و بهترین کلمه‌ای که میتونستم برای اون چه احساس میکردم پیدا کنم، سبکی بود.
کتابی تحت عنوان چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، آخرین کتاب سلمان رشدی. گزارش همکارم مصطفی خلجی رو میشنیدید. و اما عزیزان، کارشناسان میگویند که عقب راه رفتن کنترل شده میتواند مزایای سلامتی بسیاری داشته باشد، به ویژه برای افراد سالمند و اونهایی که از آرتروز رنج میبرند. بریم و بشنویم گزارش همکارم اردشیر طیبی رو در این مورد.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی به خصوص تیک تاک هستید، احتمالاً ترند تازه این روزها را دیده اید که اینفلوئنسرها ادعا میکنند پیاده روی به عقب، یا در واقع عقب راه رفتن، ورزشی مفید برای سلامتی است. اگرچه شبکه‌های اجتماعی هرگز منبعی معتبر برای دریافت توصیه‌های مرتبط با سلامتی نیستند، کارشناسان سلامت استثناءً مزایای این ترند جدید تیک تاک را تایید می‌کنند. کریستین هولک، فیزیوتراپیست در نیوجرسی، می‌گوید که پزشکان چندین دهه است که راه رفتن به عقب را توصیه می‌کنند. او می‌گوید این روش به خصوص برای افراد مسن که احتمال بیشتری برای تجربه درد مفاصل دارند مفید است. راه رفتن به عقب مفاصل را به صورت معکوس درگیر می کند و این کار گروه‌های عضلانی متفاوتی را نسبت به حالت معمول درگیر می کند و فشار کمتری را نیز به زانو وارد می آورد. ما برای راه رفتن به جلو از عضلات چهارسر ران استفاده می کنیم، اما به گفته کریستین هولک این عضلات هنگام به عقب راه رفتن قوی تر فعال می شوند و این فعالیت قوی تر می تواند منجر به کاهش درد زانو و تقویت عضلات دور آن شود. تام هالند، فیزیولوژیست ورزشی، نیز میگوید تمرینات پیاده روی به عقب توانایی درک حرکات و موقعیت بدن در فضا را بهبود میبخشد، زیرا این حرکت غیر معمول نیاز به هماهنگی حرکتی و حواس جمعی بیشتری دارد و تحلیل متفاوتی از سوی مغز میطلبد و بر سایر اطلاعات حسی مانند شنوایی و بویایی نیز میتواند اثرگذار باشد. به گفته آقای هالند، عقب راه رفتن چالشی است که فعالانه به جایی که می روید فکر کنید و مغز مجبور می شود اطلاعاتی بیش از حد معمول از دیگر حواس جمع آوری کند. با این حال، این روش به خصوص در میان افراد مسن می تواند با از دست دادن تعادل همراه باشد. کارشناسان توصیه می کنند که در صورت امکان با تردمیل این ورزش را آغاز کنید تا نیاز مداوم به گرداندن سر و شانه برای مشاهده مسیر از بین برود. در غیر این صورت و در فضای باز، می توانید از دوستی کمک بخواهید که پشت سر شما راه برود و مانند چشمان شما عمل کند. همچنین عجله نکردن و به آرامی آغاز کردن این ورزش نیز راهی مؤثر برای حد اکثر کردن مزایای آن در دراز مدت است. به گفته آقای هالند، برای آشنا کردن بدن و مغز خود با این ورزش، بهتر است یک پیاده روی 30 دقیقه‌ای را به بخش‌های 2 دقیقه‌ای پیاده روی به جلو و به عقب تقسیم کنید. و سپس کم کم زمان عقب رفتن خود را افزایش دهید یا در شیب ها خود را به چالش بکشید. نکته پایانی نیز این که برای تغییر در برنامه ورزشی و تحرک خود به شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید و حتما با پزشک معتمد مشورت کنید.
بله حتما در مورد عقب راه رفتن باید با پزشک مشورت کرد. ولی همونگونه که ساعتی پیش بهتون گفتم برای آزمایش این روند هم یادتون باشه که برای برداشتن ابرو چشم رو کور نباید بکنیم. نیفتید، سر و دستتون رو به دیوار نکوبید و در چاله و چوله نیفتید. عزیزان ممنونم که با مجله شب ما همراهی کردید. سپاسگزارم از اینکه همیشه هستید در کنارمون. رادیو فردا برای شماست و خوشحالم که شما هم در کنارمون هستید. تا مجله دیگه همگی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار تک تکتون.